ساعت 11 ایران، خبرها از رادیو فردا. بنابر تازه ترین آمار سازمان ملل، یک سوم مردم سوریه آواره شدند. کمیته روابط خارجی سنای آمریکا امروز درباره سوریه تشکیل جلسه می دهد. هیئت سازمان ملل از اردوگاه اشرف در عراق بازدید کرد. درود شنوندگان گرامی. سازمان ملل طی آماری که به تازگی منتشر کرده از آوارگی حدود یک سوم مردم سوریه اطلاع داده است. به گزارش اسوسییتد پرس، یک مقام سازمان ملل روز دوشنبه گفت در جریان جنگ داخلی سوریه بیش از 5 میلیون تن در داخل مرزهای آن کشور آواره شدند و 2 میلیون تن دیگر نیز به کشورهای همسایه گریختند. طارق کردی، نماینده آژانس پناهندگان سازمان ملل در سوریه، اضافه کرده است که کمک‌های بین‌المللی برای آوارگان کافی نیست. گزارش حاکی است که از زمان آغاز بحران در سوریه در 2.5 سال پیش تا کنون بیش از 100 هزار تن در ناآرامی‌های آن کشور جان خود را از دست دادند. کمیته روابط خارجی سنای آمریکا امروز برای شنیدن سخنان مقامات ارشد دولت اوباما درباره سوریه تشکیل جلسه می‌دهد. به گزارش خبرگزاری‌ها، دولت اوباما برای جلب حمایت نمایندگان کنگره، جان کری و چاک هیگل، وزیران خارجه و دفاع خود را به آن جلسه می‌فرستد. جلسه امروز کمیته روابط خارجی سنا پیش از نشست کنگره ایالات متحده در روز 9 سپتامبر یک هفته دیگر برگزار می شود که قرار است درباره تصمیم اوباما به اقدام نظامی در سوریه بحث و رأی گیری کند. در پی کشته شدن ده‌ها تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران در اردوگاه اشرف در نزدیکی بغداد، هیئتی از سازمان ملل روز دوشنبه از آن اردوگاه بازدید کرد. همزمان یک مقام امنیتی عراق یافتن 52 جسد را در آن اردوگاه تایید کرده است. این مقام امنیتی که عضو گروه تحقیق دولت عراق است، به خبرگزاری فرانسه گفته است که 42 تن از ساکنان اردوگاه هنوز زنده‌اند. او احتمال کشته شدن این عده در درگیری داخلی را بار دیگر مطرح کرده، اما سازمان مجاهدین خلق می‌گوید نیروهای عراقی نیمه شب شنبه وارد کمپ شدند، 52 تن را کشتند و اموال و دارایی‌های آنها را آتش زدند. خبرگزاری فرانسه همزمان از اعتصاب غذای ساکنان اردوگاه لیبرتی در اعتراض به رخداد کمپ اشرف گزارش داده است. ناتو و دولت فرانسه اعلام کردند مدارک و شواهدی در دست دارند که نشان می‌دهد نیروهای حکومتی سوریه مسئول بمباران شیمیایی حومه دمشق هستند. این در حالی است که کاخ سفید واشنگتن در انتظار تصمیم کنگره برای حمله به سوریه است. آبتین صدر از رادیو فردا نگاهی دارد به تحولات سوریه.
روز دوشنبه خبرهای سوریه همچنان در صدر خبرهای جهان بود و طرفهای مختلف به اظهار نظرهای گوناگون درباره این بحران پرداختند. از یک سو دبیر کل ناتو با قاطعیت اعلام کرد که اطمینان دارد کاربرد سلاح‌های شیمیایی در سوریه از سوی حکومت بشار اسد بوده. از سوی دیگر نخست وزیر فرانسه خبر از اطلاعاتی محرمانه در این باره داد و سرانجام روسیه نیز واکنشی به اظهار نظر وزیر خارجه آمریکا ابراز کرد. از دبیر کل ناتو آغاز کنیم. آندرس فوراسموسن روز دوشنبه در سخنانی اعلام کرد که بر اساس شواهد موجود متقاعد شده است که نیروهای حکومتی سوریه از سلاح شیمیایی استفاده کردند. آقای راسموسن تصریح کرد که پاسخ قاطع ندادن به این اقدام پیام خطرناکی است برای دیکتاتورهای جهان. همزمان ژان مارک آیرو نخست وزیر فرانسه نیز خبر داد که اطلاعاتی طبقه بندی شده را در اختیار پارلمان این کشور قرار داده که حاکی از دست داشتن حکومت بشار اسد در حمله سنگین شیمیایی به حومه دمشق است. در ایران نیز گفته‌های منسوب به اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، درباره سوریه خبرساز شد. به نوشته برخی سایت‌های اصولگرا، آقای هاشمی به تازگی در سخنانی با اشاره به بحران سوریه گفته است دولتی که ملت خود را بمباران شیمیایی کند، عواقب سخت آن را خواهد دید، همان گونه که صدام حسین دچار چنین سرنوشتی شد. دفتر هاشمی رفسنجانی این سخنان را تکذیب کرده است. موضع رسمی دولت ایران علاوه بر حمایت همه جانبه از حکومت بشار اسد، مخالفت جدی با هر گونه اقدام نظامی علیه دمشق است. در همین حال سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه نیز روز دوشنبه گفت که مسکو به هیچ وجه از شواهدی که آمریکا درباره دست داشتن نیروهای بشار اسد در حمله شیمیایی ارائه کرده قانع نشده است. سازمان ملل روز دوشنبه آمار جدیدی در مورد آسیب دیدگان جنگ دو ساله سوریه منتشر کرد. بر اساس این آمار از دو سال پیش بدین سو بیش از 5 میلیون تن در داخل سوریه مجبور به ترک محل زندگی خود شدند و 2 میلیون نفر هم به کشورهای همسایه گریختند. بر اساس این آمار تقریبا 1/3 از مردم سوریه آواره شدند.
آبتین صدر از رادیو فردا گزارش می‌داد. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌های شما پیرامون مسائل روز.
وقت رفتن اسد فرا رسیده است. با نگاهی به گذشته قذافی و صدام امیدوارم که بشار اسد هم درس عبرت بگیرد.
این آقام زندانی های سیاسی آزاد نمی کنه چی؟ میخواد این دوتا پیرمرد موسوی و کروبی هم انقدر نگه داره اونجا مثل آقای منتظری بمیرن.
مردم دور شب ندارن بخورن، همه چی گرون شده. وقتی میگیم گرونی آقای روحانی ما حق داریم، به ما حق بده.
آقای روحانی هیچ یک اعتماد نکنید و با دقت زیاد خودتون همه ای کارا رو بررسی کنید. به نظر من این بهترین راه باید انجام بدید.
شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-21-12-21-12. خبرها را پی می‌گیریم. در ایران اکبر ترکان مشاور رئیس جمهوری اعلام کرد شماری از اموال دولتی از جمله چند ساختمان متعلق به مناطق آزاد قشم و چابهار در تهران به دانشگاه زیر نظر محمود احمدی نژاد واگذار شده است و دولت جدید در صدد است این اموال را به مناطق آزاد برگرداند. اکبر ترکان در نامی که خبرگزاری ایسنا متن آن را منتشر کرده است گزارش داده که دولت محمود احمدی نژاد در روزهای آخر کار خود علاوه بر واریز کردن 16 میلیارد تومان از حساب نهاد ریاست جمهوری به حساب دانشگاه ایرانیان چندین ساختمان مناطق آزاد قشم و چابهار در تهران و همچنین تعداد زیادی خودرو را به مؤسسه خانه ایرانیان واگذار کرده است. دانشگاه ایرانیان قرار است زیر نظر مؤسسه یاد شده کار خود را آغاز کند. مؤسسه ایرانیان خارج از کشور به عنوان یک سازمان غیر دولتی در شهریور ماه 1389 و تحت مدیریت اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر محمود احمدی نژاد در 4 ساله دوم ریاست جمهوری وی راه اندازی شد. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران بارها گفته که هدف اصلی او بازگرداندن ظرفیت تولید نفت کشور به دوران پیش از ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد است. اما ظرفیت تولیدی نفت ایران چقدر باید بالا برود تا هدف وزیر نفت تأمین شود؟ فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد در گفتگو با رضا ولیزاده از رادیو فردا.
ظرفیت تولیدی یا توانایی بالقوه یک کشور رو برای تولید مقدار معینی نفت در روز نباید با تولید واقعی اون کشور اشتباه کرد. بیژن نامدار زنگنه میخواد ظرفیت تولیدی ایران رو به سطح سال 84 برسونه که از قرار معلوم 4,200,000 بشکه در روز بوده. در دوره دولت‌های نهم و دهم ظرفیت تولید نفت ایران به 3,500,000-3,600,000 بشکه در روز کاهش پیدا کرد. میدان‌های نفتی عمده ایران بعد از حدود نیم قرن بهره برداری در حال حاضر فرسوده هستند. باید برای افزایش بازیافت به اندازه کافی گاز به اونها تزریق بشه که این کار نشده. از طرف دیگه باید برای اکتشاف میدانهای تازه و بهره برداری از اونها سرمایه‌گذاری‌های عظیم داخلی و خارجی انجام بگیره که این کار هم به دلایل مختلف از جمله تحریم انجام نگرفته و به همین علت ظرفیت تولید نفت ایران پایین اومده.
گویا آقای زنگنه برای تشویق شرکت‌های بین‌المللی برای سرمایه‌گذاری در میدان‌های نفتی ایران تصمیم گرفته از لحاظ حقوقی قراردادهای بهتری رو به اونها پیشنهاد کنه. در این زمینه چه تحولی قرار اتفاق بیفته؟
همکاری ایران با شرکت‌های خارجی بر اساس قراردادهای معروف به بیع متقابل انجام می‌گیره، به این معنا که شرکت طرف قرارداد فقط به عنوان کارگزار مسئولیت یک پروژه رو بر عهده می‌گیره و بعد از راه اندازی اون بخشی از تولید رو به عنوان حق و زحمه برداشت می‌کنه. تجربه نشون داده که بیع متقابل برای شرکت‌های بین‌المللی چندان جذاب نیست. اونها خواستار انعقاد قراردادهایی هستند که بهش میگن مشارکت در تولید، ولی این نوع قرارداد مشارکت در تولید با مفاد قانون اساسی جمهوری اسلامی مغایرت داره. آقای زنگنه فقط میتونه فرم قراردادهای بیع متقابل رو عوض بکنه.
در این شرایط حالا به نظرتون آیا ایران میتونه با برخورداری از همکاری‌های بین‌المللی ظرفیت تولید خودش رو بالا ببره؟
ببینین، مانع بزرگ در راه صنعت نفت ایران تحریم‌های خارجی است. فرض کنیم وزارت نفت جمهوری اسلامی با برخورداری از همکاری شرکت‌های هندی یا چینی بتونه ظرفیت تولیدش رو به سطح سال 1384 برگردونه. افزایش ظرفیت تولید چه فایده‌ای داره در شرایطی که ایران به دلیل تحریم ها نمیتونه نفتش رو صادر بکنه، چون که ایران به دلیل تحریم بازارهاش رو از دست داده، تولیدش عملا به 2,600,000 بشکه در روز سقوط کرده. بنابراین پیش از بالا بردن ظرفیت تولید نفت ایران باید معضل تحریم ها رو حل کرد.
فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس. ساعت 11:11 ایران و در اینجا ملاقاتی دیگر با یکی دیگر از زندانیان سیاسی عقیدتی در جمهوری اسلامی. این بار آرش حسنی از رادیو فردا به ملاقات اسدالله هادی از زندانیان سیاسی دهه 60 می رود.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات
از زندانیان سیاسی عقیدتی دهه 60 است که در سال 87 به اتهام هواداری و ارتباط با سازمان مجاهدین خلق بازداشت شد. اسدالله هادی با اتهاماتی همچون اقدام علیه امنیت ملی و اخلال در نظم عمومی در دادگاه انقلاب به 5 سال حبس محکوم شد. او توانست پس از مدتی با سپردن وثیقه موقتاً آزاد شود. اما آقای هادی در سالگرد بازداشت خود در سال 88 و پس از بالا گرفتن اعتراض‌های پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری بازداشت و روانه زندان شد. اسدالله هادی که از بیماری حاد قلبی و پارگی مینیسک زانو رنج می‌برد، در مدتی که زندانی بوده بارها با مشکلات جسمی روبرو شده است. درخواست‌های مکرر او برای اعزام به مراکز درمانی در این سال‌ها با مخالفت مقام‌های قضایی یا امنیتی روبرو شدند. آقای هادی در پاییز سال 91 در اعتراض به انتقال دو تن از همبندانش به سلول‌های انفرادی از ملاقات با خانواده‌اش خودداری کرد. آقای هادی در آبان ماه سال 91 در حالی که با موافقت مقام‌های قضایی برای اعزام به مراکز درمانی آماده شده بود، در آخرین لحظات پیش از اعزام به بیمارستان به دلیل سرباز زدن از پوشیدن لباس زندان از انتقال به بیمارستان باز ماند. این زندانی 60 ساله حتی حاضر شده بود هزینه پیگیری و درمان بیماری قلبیش را شخصاً بپردازد. در نهایت مسئولان زندان اوین با توجه به وخیم بودن وضعیت پزشکی این زندانی سیاسی عقیدتی بند 350 زندان اوین در دی ماه سال 91 با بستری شدن آقای هادی در بیمارستان قلب تهران برای انجام عمل جراحی قلب باز موافقت کردند. اما آقای هادی پیش از کامل شدن دوره درمان خود زودتر از زمان مقرر و به رغم مخالفت پزشکان معالجش پس از انجام عمل جراحی به زندان بازگردانده شد. خانواده این زندانی سیاسی عقیدتی در اردیبهشت ماه سال 92 در حالی که او بیش از نیمی از دوره محکومیت خود را گذرانده تقاضای حکم عدم تحمل کیفر برایش کردند تا با توجه به ابتلای این زندانی 60 ساله به بیماری‌های قلبی و کلیوی شاید او بتواند زودتر از زندان رهایی یابد. اسدالله هادی دوره محکومیت خود را در بند 350 زندان اوین که محل نگهداری زندانیان سیاسی عقیدتی است می‌گذراند.